أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام الدين. بحثمون در صورت ثالثه بود، در نوع اول. در صورت ثالثه یعنی از مباحث تعارض اکثر از دلیلین، در جایی که یک عام فوق و دو مخصص تحت اون عام فوقانی هست، و این دو تا مخصص گفتیم سه تا صورت داره دیگه، یا متباینین صورت اول، عموم خصوص من و چند صورت دوم، حالا عموم خصوص مطلقاً صورت سوم. در صورت سوم که عموم خصوص من و چند، گفتیم که بعضی ها میگن نظریه اولا تخصیص عام به اخص، به اخص عام تخصیص داده بشه. مرحوم قاضی های عراقی اومدن تبیین کردن، گفتن اگر وحدت مطلوبه شما بیاید چیکار کنید، علل اول عام تخصیص بخوره به اخص خاصن، چون همونطوری که عام تخصیص میخوره به اخص خاصن، اون عامی که مخصص است و مخصص عامه هم، اونم به اون مخصص خاصه تخصیص میخوره. پس در حقیقت فقط همون عامو بیاید به اون مخصص اخصه تخصیص بزنید. این رو اساس وحدت مطلوب. اما در جایی که وحدت مطلوب نیست، تعدد مطلوبه، قاضی های عراقی فرمودن شما قائلین به انقلاب نسبت، بعد بیاید عام رو به اخص، به اون مخصص اخصه تخصیص بزنید، بعد رابطه بین عام با اون مخصص اهمه میشه اون خصوص منوج دیگه گیر میکنید. یعنی با انقلاب نسبت برید جلو تا گیر بکنید، تعارض تازه پیش بیاد. این حرف که ایشون زدن، گفتن اما ما چی کار میکنیم؟ ما قائل به انقلاب نسبت نیستیم و میگیم که عام در رتبه واحده به تعبیر میرزا نائینی دفعتن تخصیص داده میشه به کلل مخصصن، هیچ مشکلی هم برای ما پیش نمیاد. میرزا نائینی جوابشون فهمیدن ما که قائل به انقلاب نسبتیم هم همین کارو میکنیم، ما دوتا مخصصی که بهمون وارد شده در این عام، ما هم در رتبه واحده میگیم این عام تخصیص میخوره به کلل مخصصن. ما نمیایم یه دفعه بیایم اون مخصص اخصه رو، اون رو رابطش با عام بسنجیم بعد یه تعارضی درست بکنیم، ما هم اینو قائل نیستیم. دو تا ایراد در اینجا شده. یک ایراد عرضم به حضورتون که به این ایرادا راست ظاهرا رسیدیم. یک ایراد که ایراد اول بود اینه که عام وقتی تخصیص بخوره به مخصص اعم، این مغنی از تخصیص مخصص اخصه، چرا شما میگید به کلل مخصصن؟ اصلا تعبیر به تخصیص عام به کلل مخصصن نیازی نیست. چرا؟ چون که میفرماد وقتی که شما عام اکرم العلماء رو داشتید، مخصص اولتونم لا تکرم نحویین بود، دیگه چه فایده ای داره مخصص دومی هم بیاد که لا تکرم نحویین الکوفیین؟ اصلا شما از اول بیاد چیکار کنید؟ در فرض تعدد مطلوبه با، از اول بیاید عام و تخصیص بزنید به مخصص عامه، اون مخصص اخصه هم تو دل این هست دیگه. وقتی تعدد مطلوب بوده باشه، ما میدونیم که اون مخصص عام من مطلوبیت داره، مطلوبیتش غیر مطلوبیت مخصص اخصه، دیگه قابل حمله بر مخصص اخص نیست. فرض تعدد مطلوبه دیگه، در فرض تعدد مطلوبه اینه هر کدوم از اینا مطلوبیت دارد، دیگه مخصص اعمه رو حمله بر مخصص اخص نمی کنیم، لا تکرم نحوی اینو حمله بر نحوی کوفی نمی کنیم. اگر اینجوری فقط تخصیص بزنید به مخصص اعم، این اشکال. وقتی تخصیص داده شد اکرم العلماء به مخصص اعم که لا تکرم نحوی اینه، این مستغنی میکنه شما را از تخصیص عام بلا تکرم نحوی الکوفی. وقتی ثبت حرمت اکرام نحوی به اطلاقه شامل هم کوفی میشه هم غیر کوفی میشه. این فرمایش ایشون. مرموهای خوی جواب میده. می فرمایند که شاید تخصیص عام به اون اخصه با اینکه تخصیص به خاص خورده لغرض من الاغراض باشه، مثل اینکه سوال از اخص باشه یا محل حاجت ارزم بزرگ یا اهمیت یا غالب یا همثال اینجور امور از اغراضی که باعث شده که ذکر اخص بشه، محل حاجت با اون مخصص اخصه بوده، لذالک ما دوباره اونم ذکر میکنیم و در روایت ما وارد شده عدم جواز صلات خلف شارب خمر. همون مثال که عرض میکردم، اول میگن که سل خلف العادل، بعد میاد که لا تو سل خلف الفاسق، یه بالا میاد که لا تو سل خلف شارب خمر. این به خاطر تأکید مطلبه، به خاطر اینکه میخوان مطلب رو تأکید بکنن، سلام علیکم تلان، اینو به صورت دوتا مخصص میارن. این که اومده لا تسل خلف الفاسق، این موجب لغویت لا تسل خلف شارب الخمر نمیشه، منافاتی هم بینشون نیست. بعد تعبیر میکنن غایت الامر، تخصیص شارب الخمر به ذکر در اونجا که فرمود لا تسل خلف شارب الخمر، این به خاطر یکی از اغراضیه که ما داریم. منظورشون اینه که لغویت نداشته، اون مخصص دومی لغویت نداشته، و الا حرف اون مستشکل حرف بدی نیست. داره میگه وقتی که شما کل نحوین رو خارج کردین، یا تو این مثالی که زدین تمام فساق رو خارج کردین، دیگه بی نیاز هستین از این که دوباره بیاین بگین که لا تسل خلف شارب الخمر، شارب الخمر هم خارج کنیم. میگه ما همه فساق رو خارج کردیم دیگه، ما بی نیازیم. اما اینکه دلیل لغو باشه، میخوان بگن لغویتی لازم نمیاد. که چرا شارع یه بار فرمود لا تسل خلف الفاسق، یه بار دیگه اومد فرمود که لا تسل خلف شارب الخمر، لغو نیست. این به خاطر اینه که شما یه اهتمامی بدید، یا حالا مثلا محل حاجت بوده اون موقعی که اینو فرموده، لغویت لازم نمیاد. یعنی برداشتای خوی اینه که او که داره میگه اصلا شما بیاید عام به مخصص اعمه تخصیص بزنید دیگه، تخصیص مخصص اخص لغوه دیگه لازم نیست، میخواد اشاره کنه به لغویت مخصص اخص. ایشون میخواد فرمان لغویت نیست، به خاطر خصوصیتی که داشته تخصیص به ذکر زده. الان تو مثال شارب الخمر پیداست، میخوان به شدت یک کاری کنن که انسان از شارب الخمر دوری بکنه. ایراد دو احسن، بعد این خلاصه کلام، جان کلام همینه. بعد اگر وحدت مطلوب باشه، ما در حقیقت اون مخصص عامه رو دیگه چیه؟ کنه اون نداریم. اگر تعدد مطلوب باشه، کنه اون مخصص خاصه رو نداریم. اما نه اینکه لغوان، هر دو طبق قاعده اومده، یعنی روایات طبق قاعده صادر شده. اگه لغویت باشه، کنه اون این روایت رو بعد مثلا کنار گذاشت، لغو بوده. نه، لغو نیست بیان این روایت، هر کدوم بر اساس یه قاعده ای اومده. منتها اگه وحدت مطلوب باشه، مخصص عام حمل میشه بر مخصص اخص. اگر تعدد مطلوب بوده باشه، نه حمل نمیشه، اون یه مطلوبیتی داره به خاطر یک غرضی یا تأکیدی، اما مخصص عام کافیه برای اینکه حکم شرعی به دست ما برسونه. اما لغویتی نبوده، من اون خویی هم خواهد اون لغویت رو رد کنن. ایراد دوم بر تخصیص عام به کلن خواستن، اینجا مستشکل میخواد یه ایرادی درست کنه. میگه وقتی تخصیص زدید عام رو به مخصص اعم، این منافی پیدا منافیه با تخصیصش به مخصص اخص. چرا؟ چون وقتی تخصیص میزنید به اون مخصص اعم، اکرم العلماء رو میاد به اون عالم نحوی تخصیص میزنید، لا تکرم النحوی من العلماء، معنیش حرمت اکرام عالم نحویه به قول مطلق، چه کوفی باشه چه غیر کوفی. پس عالم غیر کوفی هم اینجا عرض به حضورتون میشه حرام. اما وقتی تخصیص زدید عام رو به عالم نحوی کوفی که مخصص اخص باشه، اون عالم نحوی غیر کوفی تحت عموم اکرم العلماء باقی میمونه. بعد نتیجه چی میشه وقتی عام تخصیص میخوره به عالم نحوی کوفی؟ پس عالم نحوی بصری قمی مثل شماها تحت وجوب اکرامه، حکمش میشه وجوب اکرام. اما وقتی تخصیصش دادید به عالم نحوی، به علماء نحویین، معناش چی میشه؟ معناش این میشه که اون عالم قمی، عالم بصری، اینا حرمت اکرام داره. این دوتا با هم تعارضن، این دوتا با هم تعارض دارن. ببینید ازا خص سلام بل عالم نحوی الکوفی، اینجا چی میشه؟ در لا تکریم نحوی الکوفی من العلماء، معناش اختصاص و حرمت اکرام علماست به خصوص نحوی کوفی. نحوی غیر کوفی تحت آن باقی میمونه، فیجب اکرامه. از طرف دیگه مخصص اخص به مفهومش دلالت میکنه بر وجوب اکرام. پس تخصیص به خاصه ام مختزی حرمت اکرام نحوی غیر کوفیه، تخصیص به خاصه اخصم مختزی وجوب اکرام نحوی غیر کوفیه. فلو کان تخصیص العام بهما فی رتبه واحده یقع التعارض در نحوی غیر کوفی. میگه شما میگید در رتبه واحده به هر دو تخصیص بزنیم، میگه در رتبه واحده تخصیص زدم، وقتی به مخصص ام تخصیص زدم دیدم اکرام بصری و نحوی بصری و قمی شد چی؟ شد حرام. وقتی به مخصص اخص تخصیص دادم فی همون فی رتبه واحده بود دیگه، تو همون رتبه، دیدم اکرام بصری و قمی شد واجب. چطوری من در رتبه واحده بیام تخصیص بزنم؟ تخصیص در رتبه واحده چجوری؟ شما دارید میگید به کلل مخصصن در رتبه واحده تخصیص بزن، به کلل مخصصن در رتبه واحده تخصیص بزنم، معناش اینه. میرزای ناینی خب یه مبنای اومدن افاده کردن دیگه، گفتن تخصیص به هر دوتا در رتبه واحده. خود آغازی های عراقی هم همینو میگفت، این مشکل رو باید حل کنن، تخصیص در رتبه واحده در مورد اینا ما چیکار بکنیم؟ ببینید تصور ما هم اینه، یه دونه عام این بالا با یه عام بوده باشه، وقتی به دوتا مخصص تخصیص بخوره این فرق داره که فکر کنیم دوتا عام وارد شده، یکیش به این تخصیص بخوره یکی به این، بعد این عامه اینجا با این مخصصه یه معنا میده، این عامه با این مخصصه یه معنای دیگه. اینجوری نیست، یه دونه عامه داره به دوتا در رتبه واحده تخصیص میخوره. این تو ذهن این شخص که انه هم مثل اینکه عامه دوتاش کرده، مثل اینکه مخصص رو دوتا کرده، داره اینجوری تناقض بین این دوتا تصور میکنه. و الا عرض کردیم اگر جان کلام بگیرید همونه دیگه، به مخصص اهم وقتی تخصیص خود دیگه تخصیص به مخصص اخص لازم نیست، فقط از باب یک اهمیتی اینم ذکر شده بوده، ولی خارج شد از تحت همون عام. عام که دوتا که نیستش که، میگه در رتبه واحده تخصیص بذار رو دوتا، عام که نیست. بعد اون وسط کار یه صحبتی از مفهوم هم کرد که مخصص اخص دلالت بر مفهوم داره دیگه، دلالت بر مفهوم که داره، یعنی وقتی گفتش که حرمت داره اکرام نحوی کوفی، پس بنابراین مفهومش میشه که نحوی غیر کوفی چیه؟ اون حرمت اکرام نداره، اون وجوب اکرام داره. از راه مفهومه اومد روش تأکید کرد. ببینید چرا این مفهومه رو اومد ذکر کرد، چرا این مفهومه این وسط انداخت، در حالی که ما خود وجوب اکرامو داشتیم که بعد میگفتش که آقا این فقط نحوی کوفی خالص میکنه، از تحت عام دلالت بر وجوب اکرام میکنه، درسته یا نه؟ عام خیلی فرق میکنه، با یه دقتی بکنی، عام بعد تخصیص به مخصص مخصص اقل، اون مخصص اخصه، اون عامه دلالت بر وجوب اکرام میکرد یا این مخصص اخصه دلالت بر وجوب اکرام میکرد؟ عام. اینجا یک کلمه ای آوردش که اون مفهوم داره، مخصص اخص. وقتی گفتی که لا تکرم نحوی الکوفی، مفهومش میشه که نحوی غیر کوفی اون دیگه حرمت اکرام نداره دیگه، یعنی وجوب اکرام داره، خواست از این مفهوم استفاده کنه، درسته؟ چرا از اون عامه استفاده نکرد؟ چون همین عامه تو همون رتبه دیگه دلالت نمیکنه، چون تخصیص به مخصص عامه هم خورده، چون به مخصص عامه خورده این نحوی غیر کوفی هم خارج میشه از سطح همون عام دیگه، به اون عام نمیتونیم تمسک کنیم بر وجوب اکرام قمیین و بصریین نهات، درسته یا نه؟ چون همون عام یه عامه دیگه. از این جهت یه مفهومی هم این وسط ذکر کردن، مفهومی که ذکر کردن آی خوی فرمودن توهم منافات مبنی بر مفهومه، مبنی بر دلالت از طریق عام نیست، چون از طریق عام بخوایم بریم جلو میگه خب همین عامه به مخصص عام هم تخصیص خورد، اما از راه مفهوم بریم جلو بعد مفهوم مخصص اخص این میشه که چیه؟ در غیر دایره کوفیین نحویین قمی و نحویین بصری همشون وجوب اکرام دارن، چون حرمت مختص به فقط نحوی کوفیه. ایشون میفهمد ما قبلا در محل خودش گفتیم مفهوم وصف و لقب حجت نیست. این فرمایش ایشون، این ملاحظه بر این جواب، و من حالا بعد عباراتشو عوض میکنیم، حالا فقط من فعل جمله براتون اینجور عرض کنم. ما قبلا تو بحث مفهوم وصف حرف هاشمند حسین، هاشمند حسین اصفهانی و حرف مرحوم آقای بهجت رو پذیرفتیم. آقای بهجت هم مثل استادشون هاشمند حسین قائل شده بودن به مفهوم وصف. اونجا علت اینکه قائل به مفهوم وصف شدن چی؟ مقابل میرزای نعیمی که این حازمی که قائل بودن به عدم مفهوم وصف، الان هم میگه ما قائل مفهوم وصف نیستیم. حرف هاشمند حسین بسیار دقیق بود. اونجا هاشمند حسین از مفهوم وصف اشاره به علیت رو استفاده کردن. مرحوم آقای بهجت هم همون مبنا ایشون هم گفتن که وصف مشعر به علیته، وقتی منتفی بشه علت که منتفی شد حکم منتفی میشه. از این باب مرحوم هاشمند حسین مفهوم وصف رو پذیرفت، آقای بهجت هم پذیرفتن. ولیکن در مقام، در این بحث که الان ما داریم، حالا من توضیح رو نوشته بودم تو اونجور چیزی که تو کتابی که تو خونه بود، اما اینجا ما این حرف رو نمیزنیم. چرا؟ با اینکه ما هم همونو میگیم، حرف هاشمند حسین میگیم، حرف های بچه رو قائل مفهوم بس بود، اما یک شرط گذاشتیم اونجا. شرطمون همون حرفی بود که خود محقق اصفهانی در حجیت مفهوم بس بیان کرد، و اونی که بس مشعر به علیت باشه. در فرض ما نحن فی، اگر ما تعدد مطلوب داریم بس مشعر به علیت نیست. در فرض تعدد مطلوب، در فرض تعدد مطلوب، یعنی همه جا و وقتی که مفهوم وصف رو میخواییم بهش استناد کنید بعد اون وصف مشعر به علیت باشه. اگر قرینه دارید که مشعر به علیت نیست دیگه اینجا وصف مفهوم نداره. اینجا که گفتید لا تکرم نحوی غیر کوف، نحوی کوفی رو، اینجا اشعار نداره که نحوی کوفی علت است. این اشعار رو نداره. چرا؟ چون خودمون داریم میگیم تعدد مطلوب. این از باب تعدد مطلوبه. وقتی میگیم تعدد مطلوبه یعنی چی؟ وقتی که مخصص اعم اومده، مخصص اخصم اومده، میگیم تعدد مطلوبه، یکیش اعم یکیش اخصه. اینجا یعنی اینو به خاطر یه خصوصیتی مخصوصه به ذکرش کردن، مبغوضیت شدیدتر داشته مثلا، یا یه جهتی داشته که ما مخصص اخصا بردیم، یه نکته ای داشته که اینو آوردیم، تخصیص به ذکرش که دادن به خاطر این جهته، ولی مشعر به علیت نیست. ببینید تو مثالی که خود این بزرگان زدن، لا تسل خلف الفاسق، دوم روایت اومد گفت لا تسل خلف شارب الخمر، به خاطر اینکه شرب خمر خیلی بدتره، اشد انهای، و میخوان شما اصلا با اون شخص کلن بگید که اینو من بعد ازش دوری کنم. میگه لا تسل خلف شارب الخمر. خب این بس مشکل به علیته، یعنی علت این حکم لا تسل اینه که این شارب الخمر بود. حالا اگه دوز بود اشکال نداره پشترش نماز بخونیم، اینجوری که نمیشه که. این مشکل به علیت نیست، پشت سر دیگه هر فاسقی نماز بخونیم جز شارب الخمر. این معنی مشعر به علیت بودن اینه. اگه اینجوری نیست، خودمون داریم میگیم تخصیص به ذکر داده شده با اینکه بدترین نوعه، یه چیزی که میخوان همه ازش دوری کنن، میخوان مبغوضیت شدید رو برسونن، درسته نه؟ لذا اینه تخصیص به ذکر دادن که مفهوم نداره که. در اینجور موارد، یعنی در فرض تعدد مطلوب مفهوم ندارد. اگر وحدت مطلوب بود چرا؟ اگر وحدت مطلوب بود میشد مشعر به علیت باشه در فرض وحدت مطلوب، اما در فرض تعدد مطلوب مشعر به علیت نیست. این خصوصیته، ولی ما هم همه حرف قبول داریم، اما تو اینجا ما مفهوم گیری نمی کنیم. اگر مفهوم گیری می کردیم به قول اینا تعارض به وجود می اومد. اما فرض ما تو کجاست؟ فرض ما تو بحث تعدد مطلوبه، ولی تو بحث وحدت مطلوب که مشکلی نداشتیم، که تو وحدت مطلوب که گفتیم اون مخصص اخصه، حتی مخصص اعم هم تخصیص میزنه، نه فقط اون عام فوقانی رو، چون هر دو نسبت بهش عامن دیگه، هر دو نسبت بهش عامن، هم مخصص اعم اعم نسبت به این رابطه شون اون خصوص مطلقه، همون عام اصلی اکرم العلماء، هر دو اعمن. وقتی که رابطه رو میسنجی رو هر دوتا کارگر میشه. لذا گفتیم اگر وحدت مطلوب باشه، همین جمله که فرمودن، اگر وحدت مطلوب باشه گویا فقط عامو داریم، ما به مخصص اخص تخصیص میزنیم، مخصص ارزم به حضورتون اعمه ما هم که انده اونم خودش تخصیص میخوره، حمله مثل حمله مطلق بر مقید میشه. پس بنابراین این اشکال مفهومی که گرفتن، ولو ما مفهوم وصف رو مفهوم وصف رو لقب نه، ولو ما مفهوم وصف رو قبول داریم، چون وصف فقط مشعر به علیته، اما لقب دیگه نه، لقب مشعر به علیت دیگه نیست. اینو مرحوم اصفهانی نمیفهمن، فقط تو مفهوم وصف میفهمن. میزان آینی هم فهمیدن ما مفهوم وصف و لقب رو قبول نداریم. جواب حرف شما اینه، میگم اگه هم قبول داشته باشیم ما اینجا قبول نداریم، چون وجه قبول کردنش که مرحوم اصفهانی قبول کردن، آقای بهجت هم پذیرفتن، تو اون جزوه‌ای که می آوردن و چاپ شد سر دست می آوردن اونجا هم اشاره کردن مفهوم وصف رو. اون مفهوم وصف رو ما حجت می دونیم، اما در فرض مشعر به علیت بودن. فرض بحث ما اینه که اینجا اشعار به علیت نداره، اینجا تعدد مطلوبه. تعدد مطلوب از باب یک خصوصیتی ذکر شده و مطلوب دیگه اهم از اینه، مطلوب دوم اهم از اینه. اگر مطلوب دوم یه چیز دیگه بود اهمیت نداشت، یعنی اون یکی مخصصه با این رابطه اهم مخص نداشت، اینجور نبود، میتونست مشکل به علیت باشه، میتونست مشکل پیدا کنه. اما اون الان چیه؟ اهمه. این مخصص اخصه است، این مخصص اخص که ذکر شده به خاطر یک خصوصیتی مثل مبغوضیت اشد، لذا دارت بر مفهوم نداره. لذا لا تو سل خلف شارب الخم نمیگه پشت سر اون یکی فساق نماز بخونه، اشکالی نداره، مشعر به علیت نیست که شرب خمر علت اینه که ما میگیم نماز نخون، نه خیر، فسقش علته، اما شرب خمرش دیگه خیلی آدم بدتریه دیگه، این خیلی وضعش خراب داره از اونی که فاسق بود، درسته؟ پس این از این جهت. میریم سراغ نظریه ثالثه، تفصیل بین فرض دو فرض احراز وحدت مطلوب یا تعدد مطلوب. دیدید تو کلام خود آقازیا عراقی هم این مسئله فرق بین وحدت مطلوب و تعدد مطلوب ذکر شده بود. یه دست اساس اومدن این رو بر همین مطلب گذاشتن، مختزی تحقیق گفتن تمامیت فرمایش محقق عراقیه در فرض احراز وحدت مطلوب، اما تو فرض فرضشون اینه، اونی که آقازیای عراقی نسبت دادن اینا قبول ندارن، میگن ما در فرض تعدد مطلوب میگیم هم حرف آقای نعینی درسته. آقازیای عراقی اومد یه قول اولی که نسبت داد این بود، اومد اینجور مطرح کرد مسئله رو، گفت در فرض تعدد مطلوب شما قائل به انقلاب نسبت، بعد بیاد چیکار کنید؟ اون عامه رو تخصیص بزنید به مخصص اخص، بعد تعارض پیش بیاد بین عام مخصص به مخصص عامی که تخصیص خورده مخصص اخص با اون عام مخصص عامه، با هم دیگه اون خصوص منبرج میشن. آقازیای عراقی اینجور اومد گفت، لذا این نظریه رو نظریه سوم کردیم. تو این نظریه سوم میایم میگیم در فرض وحدت مطلوب حرف ایشون درسته، حرف آقازیای عراقی درسته، اما فرض تعدد مطلوب این حرف ایشون درست نیست، حرف آقای نعینی درسته. آقای نعینی هم فرض وحدت مطلوب ذکر نکرد، ولی اینو همون به عنوان نظریه آینه فکر میکردیم. این تفصیل بین وحدت مطلوب و تعدد مطلوب خیلی فرق تفصیل خوبیه که آغازی ها اشاره کرد. ببینید تو کلام آینه نیست، آینه همجوری فل جمله اومد چیه؟ همین مسئله رو ذکر کرد به عنوان این که تخصیص آن به کلل خواستن. خب وقتی که وحدت مطلوب باشه تخصیص آن به کلل خواستن که انه او لازم نیست، فقط تخصیص آن به چی؟ به مخصص اخص، چون اهمم میره کنار، تخصیص فقط به مخصص اخص. اما تو فرض تعدد مطلوب که انه او تخصیص به مخصص اهمه، اما اون یکی هم تخصیص به ذکر داده شده. لذا یه نظریه سومی میشه که حرف آقای ناینی و حرف آقای عراقی رو در تفرقه بین وحدت مطلوب و تعدد مطلوب میپذیره، اما به بیان دیگه تو بحث تعدد مطلوب حرف آقای ناینی رو خلاصه پذیرفته. ببینید میگه فرض وحدت مطلوب حمل میشه اون خاص اهم بر خاص اخص، بعد عام تخصیص میخوره به اون خاصه اخص. یعنی دوتا مخصص اول با هم جمع میشن، نتیجه میشه فقط حرمت اکرام نحوی کوفی، بعد اون عامه به همین تخصیص داده میشه که انه یه بار اون عامه تخصیص میخوره، اونم همون مخصص اخص است. اما در فرض تعدد مطلوب مخصص عامه ما بر مخصص خاص هم نمیشه، چون فرض کردیم احراز تعدد مطلوب رو خود اون مخصص هم یه مطلوبیت خاصی برای خودش داره، بنابراین تقدیم احد ما بر دیگری رو نداریم، مخصصن هر دو در رتبه واحدن، آن به هر دو تخصیص میخوره. اما در این حال اون یکی تو دل اینه دیگه، وقتی به همون مخصص اهم تخصیص داده شد دیگه نیازی به تخصیص مخصص اخص نیست، الا اینکه ذکرش بکنیم از باب همون خصوصیات و اغرازی که داریم. اما یه بحث دیگه هست و اون اینه تعارض مخصصن از جهت تنافیشون در حکم اکرام عالم نحوی غیر کوفی. میگیم این تعارض مخصصن یه وهمی حدیدی نیست، چون عامی که تخصیص میخوره به مخصصن که دوتا نیست، اون همون توضیحش رو عرض کردم، یه دونه عامی، اگه دوتا عام بود یه بار به این تخصیص میخورد یه بار به اون تخصیص میخورد، میگفتیم توی عالم نحوی غیر کوفی این دوتا عامه با اون دوتا مخصص که تخصیص خوردن با هم دیگه تعارض میکنن. یکشون در مورد عالم نحوی قمی و بصری میگه وجوب اکرام که کدوم باشه؟ عام مخصص به اون اخصه باشه، عام مخصص به اون مخصص عامه میاد میگه نه حرمت اکرام در نحوی بصری و قمی. اما فرض اینه که عام واحده. ببینید یه نکته، گاهی وقتا ادله تعدادشون زیاده، تعارض که بین ادله شده مثلا دو سه تا روایت داله بر عموم داریم، دو تا روایت داله بر عموم داریم، یه مخصص اهم یه مخصص اخص، یه وقت اشتباه نباید بکنیم وقتی دو تا روایت داریم بیان بگیم اون روایت رو با این جمع میکنیم، اون یکی روایت هم با این مخصص اهم جمع میکنیم، حالا این دو تا عامه با هم چی شده؟ عامه با هم مساوی بودن، حالا با هم متعارض شدن به عموم بچ. توجه شدین چی عرض میکنم؟ دو تا روایت عام داشتیم، یه روایت عام میاد با اون مخصص اخص میگیره، این روایت عام هر دو یکی بودن، مضمون هر دو روایت یکی بود، هیچ فرق نمون تساوی بود، میایم یکی شما مخصص اخص میگیریم، اون یکی عام رو با مخصص اهم میگیریم، حالا این دو تا عام با هم تعارض پیدا میکنن به اون مخصص منبعش. مشکل این بوده، اینجوری میخواستن بگن اشکال تو کار شما ایجاد میشه، چون عامو که با مخصص اهم گرفتید میاد میگه که نحوی بصری و نحوی قمی حروم اکرامش کنی، اون یکی عامرم که اومدید با مخصص اخص گرفتی میگه نه واجب این نحوی قمی رو اکرام کنی، نحوی بصری اکرام کنی. وقت این دوتا عام که رابطشون تساوی بود، بعد اینکه این تخصیص خود به مخصص اهم، این یکی عامه هم به مخصص اخص، با هم تو مورد نحوی بصری و قمی با هم تعارض میکنن. حرفشون اینه، ما میگیم اینا که دوتا عامه دوتا روایته، اما عام یه عامه، دوتا روایت داشته یه حکم رو بیان میکرده، ظاهرش دوتا روایت عامه به دست ما رسیده، یه جا از امام باقر اسلام شنیدی، یه جا از امام صادق، یا هر دو از امام صادق علیه السلام شنیدی، درسته؟ اینی که از امام باقر اسلام شنیدی یا این روایت که از امام صادق اسلام شنیدی، نه اینکه دوتا ظاهرش دوتا عامه، اما دوتا تو حکم جعلی شرعی یه حکمه، یه حکم جعل شده. شما عامیه که میخوای تخصیص بزنی که نمیشه بیای این یه دونه روایت رو بیای به این تخصیص بزنی یه دونه به او، بعد بگی چهار تا روایت بود، حالا اون دو تا روایت عام مثلا با هم چیز شدن، با هم متعارض شدن. نمیشه که اینجوری بیای بگی که اینجا یه دونه عام داریم ولو دو تا روایت داله بر عموم داشته باشیم. وقتی یه دونه داشته باشیم یه مشکل پیش نمیاد. این تعارض وهمی است، حقیقی نیست. وقتی فرض کردیم تعدد مطلوب رو در ناحیه مخصصین و وحدت عام رو فرض کردیم ولو دو تا روایت هم داشته باشه، پس عام منحصر است موردش به علماء غیر نهاد، تنافی از حیث دلالت عام عند تخصیص هی بالمخصص الاخص بر وجوب اکرام نحوی غیر کوفیه، و دلالتش وقت تخصیصش به مخصص اعم حرمت اکرام نحوی غیر کوفیه. بنابراین اینا هم گفتن تعارض پیش میاد، میگیم نه این وهمی حقیقی نیست، تعارض اینجا تعارض مستقلی نیست، تعارض یقع و بین دلیلین، نه بین دلیل واحد و خودش. این عام واقعا دلیل واحده با دو تا مخصص داره لحاظ میشه، پس اینجا این مشکل ما نخواهیم داشت. اما تنافی از حیث دلالت اطلاق مخصص اعم بر حرمت اکرام عالم نحوی غیر کوفی و دلالت مفهوم مخصص اخص بر انتفاع حرمت اکرام عالم نحوی، اینم حل میشه با همون مسئله که ما گفتیم اینجا مفهوم نداره. شما به پای مفهوم میکشیدید، اینجا میگیم نه اینجا مفهوم نداره. اگر واقعا کسی قائل به مفهوم هم بوده باشه، میگیم تقدم منطوق بر مفهوم، اینجا تقدم منطوق بر مفهومه. اما واقعش میگیم نه اصلا مفهوم نداره دیگه. حالا به این کیفیت علی ظاهر بحث ما دیگه توش مشکلی نخواهد بود. علی ظاهر ما بعد همون تفصیل بین وحدت مطلوب و تعدد مطلوب بدیم. در وحدت مطلوب حرف آقای قاضی عراقی، در تعدد مطلوب حرف قاضی عراقی قبول نداریم، همون حرف آقای نائینی. به عبارت اخرى اگه وحدت مطلوب بود، همون نکته که عرض کردیم خدمتون، در فرض وحدت مطلوب میگیم در حقیقت عام به مخصص اخص تخصیص میخوره، در فرض تعدد مطلوب به مخصص عام تخصیص میخوره، اما لغویتی هم نیست اون یکی دلیل که اومده. فقط یه نکته، اصل اگر شک کردیم در وحدت مطلوب و تعدد مطلوب چیه؟ اصل عملی چیه؟ اصل لفظی چیه؟ اصل عملی که کاری نداریم، من فعلا تو اصل لفظی عرض بکنم خدمتون. ببینید این قسمت اول عبارت رو دیگه توضیح خیلی نمیدم. اون فرض سالس، یعنی اگر احراز وحدت مطلوب بشه که مسلم تخصیص میخوره عام به مخصص اخص، تعدد مطلوب تخصیص میخوره مخصص عام. اما اگه ندونستیم کدومشونه، لم نهرز وحدت المطلوب و تعدده، اینجا قاعده اولیه چیه؟ قرینیت روایت دوم نسبت به روایت اولا به دست نیاوردیم. اصول عقلائیه مقتضی تعلق غرض است به ظاهر خطاب و تعلق طلب است به مفادش. نتیجه میشه که هر کدوم از این روایات که توش مخصص اعم ذکر شده، یکیش مخصص اخص، هر کدوم یک مطلوب مستقله. یعنی اصل عقلایی تعدد مطلوبه، وحدت مطلوب خلاف این. شما دو تا روایت داری، دو تا عنوان داری، اینا رو بخوای هم کنی که مطلوب اصلا تو این دو تا یکیه، این خلاف اصل عقلایی. اصل عقلایی اصل اول اینه که هر کدوم یه مطلوبیتی دارن. این روایت اومده مخصص اعم آورده، این مطلوبیت داره، اون یکی هم مطلوبیت داره. از تعدد مطلوبه نه وحدت مطلوب، چون هر کدوم دلیل مستقلن. این بحثمون تا اینجا، تا میرسیم به دو تا فرع انشالله برای جلساتی. صلی الله علیه محمد و آله.